همون مردمی که نخست وزیر شد
افکار فاشیستی داره،
کاخ سفید نمیخواد اینا را اجازه بده که برن. تمام این کشورهایی که ضد مرکل موضع گرفتن همیشون در اروپای شرقی هست، همه این کشورها توسط نیوکان ها سر کار اومدن.
بله دقیقا.
در 8 سال 10 سال گذشته
با انقلاب های رنگی.
بله
بله.
این کشورها نخست وزیراشون رئیس جمهوراشون عمدتا زمانی سر کار اومدن که نو محافظه کاران در کاخ سفید هم بودن.
بله
حالا نو محافظه از کاخ سفید رفتن ولی در
نماینده
وزارت امور خارجه آمریکا در وزارت دفاع آمریکا قدرت دارن.
بله
اینها همیشون طرفداران جورج بوش و دیگر اعضای کابینه جورج بوش بودن. امروز هم هستن مادر اوباما. در نتیجه اینا همون سریانی هستن که اینا میگفتن نو یوروپ، اروپای جدید در مقابل اروپای قدیم. یعنی وقتی که آمریکا رفت در سازمان ملل متحد از طریق کالن پاول اجازه بگیره از شورای امنیت که حمله بکنه به عراق، در اونجا دیدیم که اینا میگن اروپای جدید و اروپای قدیم. یعنی اون قدیمی ها یه خود مخالفت میکردن مثل فرانسه در رابطه با حمله نظامی آمریکا به عراق. اومدن اسم اون کشورها رو گذاشتن نو یوروپ، یعنی اینا جدیدن، میاریم به داخل ایو و ایو یعنی اتحادیه اروپا رو کاملا در تسلط خودمون قرار
دادن.
این کارو کردن ولی دیری نپایید که حالا میبینیم با موزلی که امروز مسئله پناهندگان مهاجر به وجود آورده، این موزل باعث خواهد شد که اروپا، به نظر من اگر خانم مرکل که به قول دانشجویان مجارستانی ماما مرکل اگر بیاد با برادر پوتین دست همکاری بدن، همکاری داشته باشند، اصلا دنیای ما میره پای یک جهان دو قطبی.
بله
چرا؟ به خاطر اینکه مسلما چین با اینا میاد.
بله
حالا چین خیلی خیلی احتیاطانه میره جلو، ولی اگر یه جریان اتفاق بیفته که چین باید موضع بگیره، موضع چین با اینا خواهد بود. چرا؟ به خاطر که تمام این جریانات ها در تحلیل نهایی برمیگرده اینکه آمریکا با ایجاد امپراتوری آشوب و تسلط کامل بر خاورمیانه بزرگ، هدف آتیش تهدید چینه.
بله
خب چینی ها در نتیجه میان از پوتین، از مرکل دفاع میکنن. خانم مرکل حالا در دو جبهه به طور غیر مستقیم با اوباما در افتاده، این یک واقعیته. یکی جبهه اوکراینه، یکی هم همین جبهه پناهجویان مهاجر. و من اینو به جنبه مثبت جریان میبینم که بالاخره داخل این هیولا نظام جهانی سرمایه یه سر این هیولا مثل این که داره جدا میشه یا خودش دچار تجزیه و فروپاشی میشه.
جواب یه نکته خیلی مهم هم اینجا باز این که فقط مردم مجارستان نبودن، بسیاری مردم اروپا، بگذاریم از اون جریان‌ها یا گروه‌های فاشیست و نجات پرست و غیره، بسیاری از مردم اروپا از این پناهنده ها استقبال کردن، هم تو آلمان هم کشورهای دیگه.
بله کاملا درست. ولی ببینید حتی در مجارستان که این اتفاق افتاده طریقا نشون میده در تمام کشورها توده های مردم
مهم همین اینه. بله
بله علاقه دارن که ببینید خود در آلمان دانشجویان گفتن که ما وقتی که مهاجرت میکردیم به خاطر اون جنگ هایی که زمان هیتلر، تمام دانشمندان ما رفتن به معاذرت مردم با آغوش باز از اینا استقبال کردن. ما هم باید حالا موقعشه که ما هم از این پناهجویان پناهندگان با آغوش باز پذیرایی بکنیم. منطقه بزا اون چه میگن آیرنی، اون تصادف تاریخ رو ببین که یک کشوری که سرسخت دولتش زلوی این مهاجرین رو میگرفت، حالا مردمانشون اومدن به خانمی که میگه نه این مهاجرین حق دارن بیان به کشور ما و باید از اونها استقبال کنیم دفاع میکنن.
بله.
حتی عنوان بسیار بسیار عزیزی رو بهش میدن، ماما مرکل.
بله بله، خیلی لقب بزرگی بهش میدن،
خیلی مهمه. یعنی من معتقدم درسته حالا آقای پوتین یک زمانی خوب اشتباه کرده اون زمان و اومدن قول و قرار رو گذاشتن امضا نگرفتن، حالا آمریکا رفته به مرزهاشون رسید.
بله. و اگر بیش از اون
هم این حرف زده که در برلین رفته بود اونجا در یک صحبتی به خاطر 25 سالگرد دیوار برلین، اونجا گفت که من اشتباه کردم، خودش گفت، یعنی گفت من به عنوان رهبر اتحاد جماهیر شوروی اشتباه کردم، من فکر میکردم اگر ما سرمایه دار بشیم بیشتر در صلح و صفا زندگی میکنیم، صاحب رفاه میشیم، من اشتباه میکردم، من حالا سرمایه دار شدم ولی بیشتر با عدم امنیت روبرو هستم در جهان. خب اینا خانم مرکل هم یکی از اونهاست دیگه.
بله.
خانم مرکل کجا بود؟ در روسیه که نبود، در آلمان شرقی بود، یکی از فعالین درجه یک داخل نیروهای امنیتی آلمان شرقی بود.
بله.
و ویل کرد، گفت من سرمایه دار شدم.
بله.
حالا اومده دید که بدتر شد و اوضاع. اون قدرت داره، قدرتش بی نظیره از نظر مالی، از نظر اقتصادی و درآمد ناخالص ملی در آلمان بی نظیره در اروپا.
بله.
یک کشوری.
بله بله.
و مجموعه از اون کشورها به پای آلمان نمیرسه.
بله.
بانک مرکزی به اصطلاح اقتصادی اروپا همون بانک مرکزی آلمانه.
کاملا. تمام
حاضرم پولها را در بیارن و در اختیار مهاجرین بذارن.
بله.
امر خوبیه.
خیلی بسیار.
در من یه امر مثبتیه در ارتباط با اینکه ما ممکنه یک جهانی ببینیم که این جهان دیگه یه قطبی نخواهد بود و خب اگر یه قطبی نباشه کشورهای دربند پیرامونی جهان سومی میتونن بهتر و بیشتر نفس بکشن.
بله دیگه، وقتی یه گردن کلفت هست هر کسی حرف بزنه میخواد بزنه لتو پارش کنه دیگه.
بله.
هیچ کسی حق نداره که بگه که آقا مثلا من حاضر نیستم به تو باج بدم، یه اسمی روش میذارن و بعد میزنن پدرش در میارن. اما از من یک کار پوتین هم همونطور که به درستی اشاره شد در آغاز، این فکر میکردن که اینا یه چیزی هم به اینا میدن کنار میان، هی آروم نشستن، ولی کار مثبتش این بود که به موقع فهمید که اگر دیر بجنبه همین بلا سر خودش هم خواهد اومد. حالا دست رفته بالا.
کاملا درسته، خودشون هم میدونن که بلد. چین هدف نهاییه.
بله.
اینا هدف آنی هست.
بلد.
هدف نهایی چینه و منتظرن که چین، حالا رئیس جمهور چین خواهیم دید که در صحبتاش ما میتونیم بخونیم ببینیم که ایشون چه نظری داره راجع به این مسئله ای که جهان ممکنه بره پای دو قطبی و اینا.
نه نمیارن خیلی اونا.
آرزوی ما اینه، من آرزوی من اینه که جهان ما اقلا دو قطبی بشه به نفع مردم جهانه.
کاملا به نفع
مردم جهانه،
تمام مردم زیر ستم، تمام مردم که تحت فشار هستن.
درست.
بله، به این ترتیب بالاخره توازن ایجاد میشه. یه نکته دیگر هم اینه که بارس بنا به پایانی خانم مرکل البته بسیار کار خوبی کردن. بعد من نقل قولهایی از ایشون دیدم که گفته بود ما به فرزندانمون خواهیم گفت ما مسلمون ها رو پذیرفتیم، که حالا من نقل قول میکنم و بعدا خودم مطلبش رو جایی ندیدم، دنبالش هم وقت نکردم بگردم، ولی ما مسلمان هایی رو پذیرفتیم در صورتی که اینا مکه رو داشتن و غیره، اونا اونجا نرفتن، اومدن ما پذیرفتیمش. ولی میخواستم بگم که خب این کارتون، کار پذیرفتنتون درست بود. و بعد خب شما به فرزندانتونم بگید که پدر بزرگاتون هیتلر و پیرو بودن، ولی شما خوب شدید، سالمتر شدید و الان این مردم میپذیرید. اما یک نکته هم یادتون نره، اون کسایی که تو مکه نشستن سلطنت میکنن، اینا رو لورنس عربستان اونجا گذاشته سر کار. اینا به اسم مسلمون پدر مردم سوریه رو در آوردن، پدر مردم سوریه دارن از دست اونها در میرن، چجوری قراره برن به اونها پناهنده بشن؟ و این دیگه یکی از جوکای تاریخه. یا مردم یمن یا مردم عراق، اینا وقتی فرار میکنن، اینا از دست ساخته و پرداخته های شما که رأسش در مکه نشسته فرار میکنن و دوست داریم برن اونجا پناهنده بشن. این خیلی حرف خندداری خواهد بود و بعید است از آدمی که باید دنیا رو در همین شکل مسخره ببینه و یا اینکه حداقل باید بینشی داشته باشه، با آگاهی یک سخنی رو بگه، یک سخنی که ارزش داشته باشه.
درسته،
کاملا. بله، اینا این مردم ستم دیده، این مردم سراپا خونالود، این خانواده هایی که به این طرز فجیع و با این حالتهای انبار و دردآور فرار میکنن، این همونطور که عرض کردم یک واقعا لکه ننگیست به دامن این غارتگرانی که دنیا رو به این شکل در آوردن و نشاندهنده یک توحش کامله. اینا سندی هستن زنده، یعنی نشانگر آینه هستن در مقابل اون چهره واقعی شما. این بچه‌هایی که تو دریاها غرق میشن، خانواده‌هایی که تو قایق‌های پلاستیکی خودشون رو هزاران هزاران فراری میدن، اینا آینه‌ای هستند از توحش غرق.
بله،
خونباری و جنایت داره.
درست.
سپاس جناب، خسته نباشید. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و البته با آرزوی اینکه هر روز جهانمون به سوی بهتری، به سوی انسانی تری پیش بره، براتون آرزوی بهتر.
تشکر میکنم. شب و روز شما بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره اینکه در گواتمالا چه میگذرد، خیزش و تظاهرات گسترده مردمی، برکناری رئیس جمهور، نگاهی کوتاه به تاریخچه این کشور و کشورهای همسایه، استقلال و سپس وابستگی، ویژگی‌ها و منابع سرشار آنجا، کودتای سال 1954، یک سال پس از کودتای ننگین و خائنانه 28 مرداد با همان نام رمز و عملیات، مدل ایران و تبدیل آن به یک جزوه آموزشی و عملیاتی برای انجام کودتاهای دیگر، آخرین رئیس جمهور سرنگون شده آنجا درباره بیگناهی خود در قتل عام و در زمان ریاست جمهوری ریگان چه گفت، دستورها از کجا می آمدند و همینطور در رابطه با کشتارها در پس کودتای 28 مرداد، تفاوت برخورد دیکتاتورها و قدرت‌های سلطه و غارتگر با مبارزین ایران و منطقه و فعالین آمریکای جنوبی، چرا در آمریکای لاتین چپ به معنی درست و گسترده آن حذف فیزیکی نشده، چرا در میان کاتولیک‌های آنجا مذهبی‌های واپسگرا و بنیادگرا دیده نمی‌شود، ارتباط قیاسی بسیار بین کودتای 28 مرداد با کودتای گواتمالا و شباهت عجیب سرنوشت دردناک مصدق و آربنز از دیدگاه تاریخ شناسان و بازماندگان آن روزهای آن کودتا، آوارگی در بدری بیخانمانی و فرار و مهاجرت‌های اجباری و ناخواسته با این همه جان از دست دادن و ایجاد خطر کردن کودکان و زنان و غیر نظامیان، تحقیر و توهین جنایتکاران به وجود آورنده این لکه ننگ بر دامن بشریت، آیا مهاجرت بر اساس پناهجویی یا پناهندگی یک پدیده جدید است؟ آیا دامنه پناهجویی‌ها به نوعی به آمریکا هم کشیده خواهد شد؟ چرا تعداد این پناهندگی های ناچاری و اجباری به این اندازه گسترش پیدا کرده؟ تاریخچه آن از چه زمانی است؟ چرا و در کدام کشور زنده باد ماما مرکل گفته شد؟ جنبه مثبت این تلاطم ها آیا امپراتوری آشوب مرز و بوم می شناسد؟ اکثر این فراری های بی خانمان از کجا می آیند؟ گذار جهان به سوی چند قطبی توجه می فرمودید؟ این گفتگوها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.